السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. ولا أئمة الأتيبين الأثرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن عاشورا و تاسوعا و ایام حزن و ماتم اهل بیت علیهم السلام رو. انشاءالله که خداوند همه ما رو جزء عاشقان واقعی اهل بیت قرار بده و عاقبت همه ما رو ختم به شهادت در آغوش مولامون صاحب الزمان قرار بده، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. یکی از مباحثی که بسیار باید مورد توجه انسان قرار بگیره، ویژگی‌های یاران ابا عبدالله است. ویژگی‌های یاران آخر از زمانی باید شبیه ویژگی یاران ابا عبدالله باشه. ما باید ببینیم ابا عبدالله و یاران شیدای ایشون چه ویژگی هایی داشتند، در ما هم اونها تکثیر بشه. من در این 10 شب سعی میکنم یکی از مهمترین ویژگی های این بزرگان که در طول تاریخ تمام جبهه حق این ویژگی رو داشتن رو خدمت شما بزرگواران عرض بکنم، و اون جهاد و مبارزه هست. شما نگاه میکنید در طول تاریخ کسانی که پای جبهه حق ایستادند، اینها اهل مبارزه و جهاد بودند. نماز بسیار مهمه، واجبه، ستون دینه، اما میبینید همون موقعی که ابا عبدالله در کربلا هم بود، توی کوفه بسیاری از افراد داشتن نماز میخوندند، روزه میگرفتند، حج میرفتند، اما ویژگی یاران ابا عبدالله فقط در نمازشون خلاصه نمیشه. اونها بهترین نماز رو میخوندند. فقط در روزهشون خلاصه نمیشه. اونها اهل روزه بودند، اونها اهل عبادت بودند، اما یک ویژگی متمایزی داشتند. اون ویژگی متمایزشون جهاد و مبارزه بود. جهاد به معنای تلاشه، اما نه هر تلاشی، نه هر کوششی. جهاد به تلاش و کوششی میگن که در مقابل با دشمن باشه. حضرت آقا می‌فرمودند شما تصور بکنید یک جاده هست، این جاده آسفالته، شما با سرعت دارین در این جاده حرکت می‌کنید. یه زمانی هست این جاده پر مانع هست، زندگی همینه. یه زمانی راحت انسان داره زندگی می‌کنه، یه زمانی در مقابلش دشمن قرار می‌گیره. وقتی در مقابل انسان این مانع یعنی دشمن قرار گرفت، حرکت انسان و تلاش انسان میشه جهاد، میشه مبارزه. اون چیزی که یاران ابا عبدالله و یاران معصومین و تمام جبهه حق رو در طول تاریخ متمایز کرد، مبارزه و جهاد بود. امروز بیشترین چیزی که ما و نسل ما به اون نیاز داره، اون چیزی که ما باید در تربیت فرزندانمون اصل و اساس قرار بدیم این هست که اونها روحیه جهاد و مبارزه پیدا بکنند. امروز دشمن همه تلاشش این هست که از جوانای ما روحیه جهاد رو بگیره، روحیه سلحشوری رو بگیره، روحیه مبارزه رو بگیره. خداوند در قرآن چقدر توبیخ میکنه کسانی رو که روحیه جهادی رو از دست دادند. خداوند در سوره مبارکه توبه میفرماید: یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا غیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. چی شده؟ چرا وقتی بهتون میگیم در راه خدا جهاد بکنید سختتونه؟ چرا به زمین چسبیدید؟ ارادیتون بالحیات الدنیا من الاخره؟ به این زندگی دنیا راضی شدید؟ آخرت رو فراموش کردید؟ اشکال نداره، یعذبکم عذابا علیما، عذاب دردناکی متوجه کسانی خواهد بود که روحیه جهاد رو از دست دادند. اهمیت جهاد به قدری هست که نماز با اون فضیلت در قرآن امر به اون، یعنی امر به نماز کمتر از 15 بار آمده، اما امر به جهاد 20 بار آمده. جهاد، مبارزه، سخت کوشی، حرکت در مسیر خدا و برای خدا و در مقابل دشمن. در سوره مبارکه مائده خداوند خطاب به مسلمان ها می فرماید: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم. چی شده؟ چرا برگشتید؟ خطاب با مؤمنینه، یا ایها الناس نیست، یا ایها الذین آمنوا هست. چی شده؟ چرا برگشتید؟ فسوف یعطی الله به قوم. اشکال نداره، ما در آینده یه قومی رو خواهیم آورد که یحبهم و یحبونه، اونها خدا رو دوست دارند، خدا هم اونها رو دوست داره. اونها ویژگی های مهمی دارند. اونها کسانی هستند که یجاهدون فی سبیل الله هند، در راه خدا جهاد میکنند. اونها کسانی هستند که ولا یخافون لومت لائم هستند، از ملامت هیچ ملامت کننده ای نمیترسند. اونها کسانی هستند که اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین هند، در مقابل مؤمنین مهربانند، در مقابل کفار مستحکم ایستادند. آیه که به اینجا میرسه مسلمان ها سوال میکنند آقا اونها کدوم قومند؟ ما قوم سابقونیم، ما قومی هستیم که پیامبر آمد لبیک گفتیم، ما قومی هستیم که از بین ما پیامبر آمده، ما کسانی هستیم که پیامبر رو با چشم دیدیم، ما کسانی هستیم که قرآن در بین ما نازل شده، ما کسانی هستیم که در جنگ‌های مختلف کنار پیامبر بودیم. حالا خدا داره بیان میکنه که یک قومی در آینده میان، اونا از شما بهترند، اونا خدا رو دوست دارند، خدا اونا رو دوست داره، در راه خدا جهاد میکنند، نمیترسند از ملامتها، با مؤمنین متواضعند، در مقابل کفار محکمند. اونا کدوم قومند؟ علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرمایند پیامبر دست گذاشتند روی شونه سلمان، فرمودند هازا و زبو، سلمان فارسی و هموطنان او هستند. ما اگر پیامبر رو ندیدیم، اگر توفیق نداشتیم در کنار پیامبر در جنگ ها بجنگیم، اگر لیاقت نداشتیم در کنار امیرالمؤمنین باشیم، اگر تاریخ ما رو به تأخیر انداخت در کربلا نبودیم، اما ما با چشم خودمون بهترین های تاریخ رو دیدیم. ما و و پدران ما همت دیدند، باکری دیدند، زین الدین دیدند، ردانی پور دیدند، ما حاج قاسم سلیمانی دیدیم، ما حججی دیدیم، ما شهید توسلی دیدیم، ما فاتح دیدیم، ما این دلاور مردا رو دیدیم، ما وعده محقق شده خدا و پیامبرش رو با چشم دیدیم، ما دیدیم که اگر مردمان ما خطاب به ابا عبدالله عرضه می دارند آقا جان یا لیتنا کننا معکم، کاشکی با شما بودیم، ما دیدیم که این دلاور مردان ما ثابت کردند. ما یاران آخر از زمانی سید الشهدا را با چشمان خودمون دیدیم، ما قدرت جبهه حق رو داریم میبینیم، ما داریم میبینیم کسانی رو که 1400 سال پیش با وجودی که امام معصوم در بینشون بود امامشون رو تنها گذاشتند، اما الان با وجودی که امام معصوم رو به ظاهر ما نمیبینیم اما جبهه حق رو تنها نگذاشتیم. کل جبهه حق در طول تاریخ چند تا یار داشت؟ کدوم جبهه حق به اندازه کسانی که در همین سالن نشستند یار داشتند؟ حضرت نوح 950 سال قبل از طوفان دعوت کرد، انذار کرد، اصرار کرد، چند نفر بهش ایمان آوردند؟ بیشترین عددی که گفته شده 80 نفره. حضرت موسی هنوز از رود نیل عبور نکرده، بنی اسرائیل دارن میرن سراغ بت‌ها. ابراهیم 40 روز رفت، برگشت، دید همه گوساله پرست شدند. حضرت علی علیه السلام چند تا یار داشت؟ یه روایتی هست و یک نقل تاریخی، این نقل واقعا نقل عجیبیه، که موقعی که ابن ملجم وارد مسجد شد تنها نبود، همراه خودش یه شخص دیگه ای بود که هر کدوم از اینها نتونستند این جنایت بزرگ تاریخ رو انجام بدند، او شخص دیگه بلند شه این جنایت رو انجام بده. اول هم او بلند میشه، شمشیر میکشه، میاد سمت امیرالمؤمنین. حالا تو نقل این هستش که شمشیرش به جایی برخورد میکنه، یا به این ستون چوبی وسط مسجد برخورد میکنه، یا به این سقفی که به سمت پایین آمده بوده، سقف کوتاه، برخورد میکنه. بالاخره شمشیر از دستش میفته، ابن ملجم بلند میشه، میره چنین عملیات تروریستی وحشتناکی رو انجام میده. سوال برای انسان، یعنی چند نفر پشت امیرالمؤمنین نبودند که از حضرت دفاع بکنند؟ امام کاظم علیه السلام میفرمایند روز قیامت منادی ندا میده، کجایند حواریون حسن ابن علی؟ کجایند یاران خاص امام مجتبی؟ اولین کسی که بلند میشه یه شخصی است به نام سفیان ابن ابی لیلا، کسی که توی بهشت حواری امام مجتبی هست، توی بهشت کنار امام مجتبی هست. یعنی این شخصیت برگزیده. اما همین شخص برگزیده وقتی امام مجتبی صلح رو قبول کردند، تا چشمش به امام مجتبی افتاد، گفت تو ما رو ذلیل کردی. یعنی بهترین یار امام مجتبی، گل سرسبد اونها، جبهه حق یار نداشت. امام حسین چند تا یار داشتند؟ اگر بنی هاشم رو کم بکنیم، امام کمتر از 60 تا یار، تو کل عالم 60 تا یار. امام سجاد علیه السلام میفرمودند در کل مکه و مدینه ما 20 تا یار نداریم. امام صادق علیه السلام به اون شخصی که اعتراض کرد گفت آقا اگر جد شما علی بخشی از شما یار داشت قیام کرده بود. حضرت فرمودند من مگر چند تا یار دارم؟ گفت آقا 100,000 تا. امام فرمودند 100,000 تا؟ گفت آقا 200,000 تا. فرمودند 200,000 تا؟ گفت آقا نیمی از عالم یار شما هستند. حضرت فرمودند خب بیا بریم بیرون. رفتند، رسیدند به یه تپه. امام فرمودند اگر من به اندازه گوسفندای پشت همین تپه یار می داشتم قیام کرده بودم. احتمالاً به ذهنش آمده بود مگر پشت تپه چه قیامتی هست؟ چند میلیون گوسفند مگر اونجا هست؟ میگه رفتم شمردم دیدم 17 تا گوسفند بیشتر نیست. یعنی امام صادق 17 تا یار نداشتند. اما بزرگواران، دوران قربت جبهه حق تمام شده. امروز به برکت خون شهدا، به برکت انقلاب اسلامی، این کشور و مظلومان عالم همه پای جبهه حقند. شما نگاه کنید، امام زمان که جای خود، نائب امام زمان یک فتوا و یک دستوری میده، چه قوغایی به پا میشه. 8 سال دفاع مقدس، کسانی که حتی امام را هم ندیده بودند چه کار کردند؟ کانال کمیل 4 روز یک قطره آب نیامده. کسانی که توی کانال افتادند همه داره ازشون خون میره. بیسیمچی تو آخرین لحظات بیسیم رو بر میداره. داخل قرارگاه حاج ابراهیم همته. بیسیمچی با حاج ابراهیم میگه حاجی بعثی ها وارد کانال شدند، دارن به همه تیر خلاص میزنند. فلانی رفت، فلانی رفت، فلانی رفت. دونه دونه اسم شهدا رو میگه. حاج ابراهیم این طرف با پهنای صورت داره اشک میریزه، هیچ کارم از دستش بر نمیاد. بیسیمچی گفت حاجی 3 نفر دیگه مونده که به من برسند. اگر امام رو دیدی سلام ما رو به امام برسون، بگو همونطور که فرموده بود حسینوار ایستادگی کردیم و حسینوار داریم میریم. جبهه حق چند تا از این یارا در طول تاریخ داشت؟ آیا ما شک داریم که اگر این شهدای ما 1400 سال پیش می بودند جبهه حق تنها نمی موند؟ ما شک داریم اگر حاج قاسم سلیمانی روز عاشورا می بود دیگه 72 نفر 72 نفر نبود؟ همه اینها و همه شهدای ما در رکاب ابا عبدالله بودند تا آخرین قطره خون. اینها اهل مبارزه بودند، اهل جهاد بودند. اون چیزی که امروز ما بیش از هر دوران دیگه‌ای بهش احتیاج داریم. بزرگواران، ما نباید راحت طلب بشیم، ما نباید رفاه طلب بشیم، نباید همه چیز رو بر پایه رفاه برای خودمون برنامه ریزی کنیم. چرا فلان رشته رفتی؟ آیا به خاطر وظیفه بود یا به خاطر رفاه بعدش بود؟ چرا این شغل رو انتخاب کردی؟ به خاطر راحتیش بود یا به خاطر این بود که جبهه حق به اون نیاز داشت؟ شهید احمدی روشن نابغه ای بود، جایی کار میکرد، ثروت بالایی داشت، سود خوبی داشت. یه روز آمد به پدرش گفت بابا من میخوام برم هسته ای. برای چی؟ تو که شغل خوبی داری. گفت آخه شنیدم دغدغه آقا هسته ایه. آدم راحتیش رو کنار میگذاره به خاطر وظیفه. اگر خدای نکرده یک انسان همه چیزش بر پایه راحتی باشه، موقعی که حسین ابن علی داره میره سمت کربلا نمیتونه کنار حسین ابن علی باشه. بودن کنار ابا عبدالله سختی داره، تشنگی داره، گرسنگی داره، کشته شدن داره، قطعه قطعه شدن داره، اسارت زن و بچه داره. میتونه انسان اینها را تحمل کنه؟ این میشه مبارزه. تمام تاریخ بر پایه مبارزه شکل گرفته. از روز اول یک جبهه حق بود و یک جبهه باطل. این طرف حضرت آدم بود و اون طرف ابلیس، این طرف ابراهیم بود و اون طرف نمرود، این طرف موسی بود و اون طرف فرعون، این طرف پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اون طرف ابو سفیان و ابو جهل، این طرف علی بود و اون طرف معاویه، این طرف حسین بود و اون طرف یزید، این طرف موسی بن جعفر و اون طرف هارون، این طرف علی ابن موسی رضا هست و اون طرف مأمون. این قاعده ی عالم هست. تمام تاریخ جبهه حق در حال مبارزه بوده. در دوران غیبت ما چقدر مرجع تقلید شهید داریم. فقط علامه امینی در کتاب شهداء فضیلت 350 مرجع تقلید رو لیست میکنه که در راه مبارزه با دشمن به شهادت رسیدند. جبهه حق و جبهه باطل. پای جبهه حق نباشیم، چه بخوایم چه نخوایم، عضو رسمی جبهه باطل شدیم. کسانی که پای ابا عبدالله نیامدند دیگه فرقی نمیکنه. آیا در کربلا در مقابل حسین ابن علی بودند یا در کوفه داشتند غسل مستحبی انجام میدادند؟ پای حسین ابن علی نبودی. کسانی که راحت طلب بودند هیچ وقت نتونستند از جبهه حق حمایت بکنند. عبیدالله ابن حر جوفی امام رو دید، امام حسین بهش فرمودند عبیدالله تو آدم گناهکاری بودی، بیا در رکاب ما قرار بگیر، خداوند جایگاه بالایی به تو خواهد داد. گفت آقا من میدونم اگر بیام در رکاب شما و جنگی بشه فرار میکنم، اما یک شمشیری دارم، این شمشیر عالیه، یه اسبی دارم، این اسب فوق‌العاده، اینها رو تقدیم شما میکنم. امام فرمودند عبیدالله برو، ما نه شمشیرت رو میخواییم نه اسبت رو میخواییم، برو اینقدر برو که صدای مظلومیت ما رو نشنوی. کسانی که صدای مظلومیت ما رو بشنوند و ما رو اجابت نکنند با صورت در درون آتش خواهند افتاد. راحت طلب ها اینجوری هند. راحت طلب ها حتی شب عاشورا میتونن کنار حسین ابن علی باشند، روز عاشورا میتونن تشنگی رو تحمل کرده باشند، ظهر عاشورا میتونن نماز ظهر عاشورا رو پشت سر حسین ابن علی خونده باشند، اما عصر عاشورا حسین ابن علی رو رها کنند. ضحاک ابن عبدالله مشرقی شب عاشورا با امام بود، صبح عاشورا با امام بود، در نبرد اول کنار ابا عبدالله شلیک کرده بود، تیراندازی قهاری داشت. ظهر عاشورا نماز رو با امام خوند. موقعی که دیگه یاران ابا عبدالله به شهادت رسیده بودند، دیگه اهل بیت فقط باقی مونده بودند، ضحاک ابن عبدالله مشرقی آمد پیش ابا عبدالله، گفت آقا من با شما بیعت کردم، مشروط بیعت کردم، گفتم تا زمانی که برای شما فایده دارم کنار شما باشم، اگر اجازه میدید من برم. امام فرمودند ضحاک چجوری میخوای بری؟ دیگه اسبی باقی نمونده، اسبهایی که مونده کمال صاحبانشه که الان میخوان وارد میدان بشند، کسانی هم که شهید شدند اسبشون هم پی شده، تو که دیگه اسبی نداری با چی میخوای فرار کنی؟ گفت آقا اگر اجازه بدید من برم. امام فرمودن برو. رفت توی خیمه دوستش، اسبش رو قایم کرده بود، مثل بعضی ها که پولاشونه تو بانکای مختلف دنیا میذارن که اگر یه باری اتفاقی بر افتاد دو طرف پول داشته باشند. سوار بر مرکبش شد رفت. عصر عاشورا راحت طلب، عصر عاشورا هم جبهه حق رو رها میکنه. ضرورت مبارزه رو میبینید؟ ضرورت جهاد رو میبینید؟ میبینید کسی که روحیه جهادی نداشته باشه چه خطری او رو تهدید میکنه؟ کجا حسین ابن علی رو رها میکنه؟ دیگه انسان باورش نمیشه. یه زمانی میگه آقا طرف از کوفه نیمد، طرف از مکه و مدینه نیمد، طرف آمد فرار کرد. بابا تو که روز عاشورا با حسین بودی، رها کردی؟ مبارزه. ما نیاز داریم به سختی دیدن، به رنج کشیدن. وقتی گفتمان غالب ما این میشه که ما نباید سختی ببینیم، خدای نکرده یکی از نزدیکانمون یه اتفاقی براش بیفته ما کافر میشیم. این جمله در لسان بسیاری از مردم نهادینه شده، میان میگن آقا فلانی ورشکست شد، میگن فلانی که آدم خوبی بود، میگن فلانی فرزندش فوت کرد، میگن اه اون که مسجدی بود، ایشون به صورت فجیعی تو جاده تصادف کرد از دنیا رفت، این که ازش تعریف میکردند بزرگواران. مگر قرار کسانی که مؤمنان ورشکست نکنند؟ مگر قرار کسی که اهل نماز هست فرزندش از دنیا نره؟ این چه گفتمانیه که تو ذهن بعضی از افراد هست؟ خداوند 1400 سال پیشی گفتمان رو به چالش میکشونه. در سوره مبارکه عنکبوت خداوند همون ابتدا میفرماد احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. شما چی تصور کردید؟ شما تصور کردید این که گفتید ما ایمان میاریم، ما شما رو امتحان نمی کنیم، ما شما رو رها می کنیم؟ بزرگواران، وقتی ایمان آوردیم اول امتحاناته. ما امتحان میشیم قیمت پیدا بکنیم، ما امتحان میشیم ارزش پیدا بکنیم. مثل طلا داخل کوره که قرارش میدن به خاطر این استش که عیار پیدا بکنه، ارزشمند بشه. خدا ما رو امتحان میکنه برای اینکه ارزشمند بشیم. مزد بدون زحمت که ارزش نداره. فرض بفرمایید یه شخصی تو یک کارخونه یک کار میکنه، هیچ کار نمیکنه، صبح تا شب بیکاره، هی رئیس کارخونه بهش حقوق میده، حقوق دو برابرم میده. یه روزی میاد به رئیس کارخونه میگه آقا من احساس سرباری میکنم، من خسته شدم، شما بگید من یه کاری انجام بدم. خودش طلب کار میکنه. دنیا همینه. اگر بدون زحمت به ما مزد داده بشه خودمون زجر میکشیم. باید سختی ببینیم تا عیار پیدا بکنیم، باید رنج ببینیم. بزرگان تاریخ بیشترین سختی ها رو دیدند، بیشترین زجرها رو کشیدند. پیامبران بزرگ الهی رو ببینید، غالب پیامبران شهید شدند. به فجیعی ترین و سخت ترین مدل شهید شدند. بنی اسرائیل در یک بین الطلوعین 70 تا پیامبر رو کشت. حبیب نجار آمد در جمع کسانی که در مقابل پیامبران ایستاده بودند، گفت دارید چه کار میکنید؟ اتبع المرسلین، اینا پیامبران، تبعیت کنید. چه کارش کردند؟ به درخت بستنش، با اره نصفش کردند. سختی، سختی دیدند. جبهه حق همیشه سختی دیده. امروز در دوران ما حاج قاسم سلیمانی نماد این جریان بود. کی بیشتر از او سختی میکشید؟ کی بیشتر از او سختی میدید؟ میخوایم میزان سختی دیدن او و پرکاری او رو ببینیم، فقط بیایم سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و شب جمعه‌ای که او به شهادت رسید، همین سه روز رو بررسی کنیم. سه‌شنبه کرمان بود، چهارشنبه تهران بود، پنجشنبه صبح لبنان بود، پنجشنبه عصر سوریه بود، شب عراق. ببینید سختی میدید. موقعی که میرفت دیدار آقا از دستگاه ایکس‌ری میخواست رد بشه، میگن دستگاه شروع میکرد آژیر کشیدن، از بس تو بدن حاج قاسم ترکش بود. میگن شبا حاج قاسم از درد خوابش نمیبرد. آمدن بهش گفتن حاجی این ترکشا جای گردنت بد جاییه، لااقل آتل ببند، گردنبند طبی ببند. گفتی حرفا چیه میزنید؟ من گردنبند طبی ببندم برم تو خط، سرباز من نمیگه حاج قاسم چی شده؟ روحیش رو از دست نمیده؟ ببینید اینطوری سختی میدید، اینطوری رنج میکشید. دنیا مگر سجن المؤمن نیست؟ مگر زندان نیست؟ پس چرا همه تمام هم و غمشون این هست که فقط یه دنیای خوبی داشته باشند؟ آخرت چی؟ بلش کن. آمد از امام صادق سوال کرد، گفت آقا راحتی در چیه؟ امام فرمودند فی خلاف الهوا، در مخالفت با هوا و هوسه. گفت آقا یک انسان چه وقت طعم آسایش رو میبینه؟ امام فرمودند ان اول یوم یسیر فی الجنه، روز اولی که رفت تو بهشت، روز اولی که رفت بهشت آسایش شروع میشه. ما توی دنیا قراره برای امام زمان سختی ببینیم، ما قراره پای جبهه حق رنج ببینیم. ما چه نیمدیم بخوریم بخوابیم، ما آمدیم در این دنیا که برای این جبهه حق مؤثر باشیم، ما آمدیم به درد امام زمان بخوریم، ما آمدیم یک کاری بکنیم. ما که نیمدیم زندگیمون نصفش خواب باشه. مجاهدان تاریخ سختی کشیدند. ما نیامدیم رنج بکشیم، ما آمدیم خوب رنج بکشیم، ما آمدیم خوب قیمت پیدا بکنیم، ما آمدیم مبارزه بکنیم، ما آمدیم بتونیم این پرچم حق رو مستحکمتر نگه داریم. ما باید تلاش بکنیم. جبهه حق سختی کشید، پیامبر چه سختی کشید؟ آمدند پیامبر رو چقدر آزار دادند. پیامبر فرمودند هیچ پیامبری به اندازه من رنج نکشیده. جبهه حق رو چقدر رنج دادند، چقدر شکنجه دادند. جبهه حق سختی کشید. یک نامه ای هست از حاج قاسم سلیمانی خطاب به دخترش، الحق و الانصاف، جهانبینی یک انسان رو تغییر میده. این مرد چه شخصی بود؟ خدا حاج قاسم رو برای ما حجتی قرار داد. حاج قاسم خطاب به دخترش در رابطه با سختی هایی که کشیده یه سری جملات بیان میکنه. شما یک صلوات خط بفرمایید. من ایشون خطاب به دخترشون میمیسه، عزیزم از خدا خواستم همه شریانهای وجودم را و همه مویرگهایم را مملوی از عشق به خودش کند، وجودم را لبریز از عشق خودش کند. این راه را انتخاب نکردم که آدم بکشم. تو میدانی من قادر به دیدن بریدن سر مرغی هم نیستم. من اگر سلاح به دست گرفتم برای ایستادن در مقابل آدم کشان است، نه برای آدم کشتن. خود را سرباز در خانه هر مسلمانی میبینم که در معرض خطر است و دوست دارم خداوند این قدرت را به من بدهد که بتوانم از تمام مظلومان عالم دفاع کنم، نه برای اسلام عزیز جان بدهم که جانم قابل آن را ندارد، نه برای شیعه مظلوم که ناقابل تر از آنم، نه نه، بلکه برای آن طفل وحشت زده بیپناهی که هیچ ملجعی برایش نیست، برای آن زن بچه به سینه چسبانیده هراسان و برای آن آواره در حال فرار و تعقیب که خطی خون پشت سر خود بر جای گذاشته است می جنگم. عزیزم من متعلق به آن سپاهی هستم که نمی خوابد و نباید بخوابد تا دیگران در آرامش بخوابند. بگذار آرامش من فدای آرامش آنان بشود و بخوابند. دختر عزیزم، شما در خانه من در امان و با عزت و افتخار زندگی می کنید. چه کنم برای آن دختر بیپناهی که هیچ فریاد رسی ندارد و آن طفل گریان که هیچ چیز ندارد و همه چیز خود را از دست داده است. پس شما مرا نظر خود کنید و به او واگذار نمایید. بگذارید بروم. چگونه میتوانم بمانم در حالی که همه قافله من رفته است و من جا مانده ام؟ دخترم، خیلی خستم. 30 سال است که نخوابیدم، اما دیگر نمیخواهم بخوابم. من در چشمان خود نمک میریزم که پلک هایم جرأت بر هم آمدن نداشته باشد تا نکند در غفلت من آن طفل بیپناه را سر ببرند. وقتی فکر میکنم آن دختر هراسان تویی، نرجس است، زینب است و آن نوجوان و جوان در مسلخ خوابانیده که در حال سربریده شدن است، حسینم و رضایم است، از من چه توقعی دارید؟ نظارگر باشم؟ بیخیال باشم؟ تاجر باشم؟ نه، من نمیتوانم این گونه زندگی کنم. زندگی مجاهدانه حاج قاسم سلیمانی بود. میگه من در چشمام نمک میریزم که خوابم نبره. مبارزه یعنی این. مبارزه یعنی این که نخوابیم چون دشمن بیداره. مبارزه یعنی این که یک لحظه غفلت ما میتونه کار رو به جایی برسونه که جوونامون، گلامون، جلوی چشممون تو تهاجم فرهنگی پرپر بشند و ما کار نکرده باشیم و ما غفلت کرده باشیم. این مبارزه. امیرالمؤمنین الگوی مجاهده و مبارزه بود. یک لحظه عمر امیرالمؤمنین جز در راه جهاد و مبارزه از بین نرفت. حضرت صدیقه طاهره چه هزینه هایی داد برای مبارزه. سیلی به صورتش خورد اما دست از جبهه حق بر نداشت. بازوش ورم کرد، دست از جبهه حق بر نداشت. پهلوش شکست، دست از جبهه حق بر نداشت. یاران ابا عبدالله همه این ویژگی رو داشتند، خصوصا پیش قراول شهدای رکاب ابا عبدالله، مسلم ابن عقیل چه سختی هایی کشید، چه مبارزه ای کرد، شهادتش خار چشم دشمن بود. حتی آب نخورد. خیلی مظلومانه با لب تشنه به شهادت رسید. بردنش بالای دارالعماره شاید یه نگاه کرد به مسیری که داره آغاش و امامش میاد، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. یه روز حضرت علی به پیامبر عرضه داشتند آقا جان، شما عقیل رو دوست دارید؟ پیامبر فرمودن ای والله، بله به خدا خیلی دوستش دارم، به دو دلیل. یکی این که به خاطر خودش دوستش دارم، یکی این استش که باباتون ابو طالبم عقیل رو خیلی دوست داشت. بعد حضرت شروع کردند گریه کردن، فرمودن علی جان فرزند عقیل در راه فرزند تو به شهادت میرسه. هیچ مؤمنی نیست مگر این که بر مسلم گریه بکنه. موقعی که خبر شهادت مسلم رو به آقا ابا عبدالله رسوندند، حضرت قافله رو نگه داشت، فرمود بگید دختران مسلم بیان. آمدند پیش داییشون ابا عبدالله، حضرت اونها رو در آغوش گرفت، دست روی سرشون کشید، عرضه داشتند دایی جان یه جوری داری با ما برخورد میکنی، نکنه ما یتیم شدی. آقا ابا عبدالله شروع کردن گریه کردن. شاید رقیه هم این صحنه ها رو میدید، اون لحظه ای که میبینه حالا باباش میخواد وارد بشه، میخواد بره سمت گودی قتلگاه، اونجا بود که صدا زد بابا یه لحظه صبر کن، میخوام با تو وداع کنم. جهاد مسلم فقط با شهادتش تمام نشد. عصر عاشورا وقتی ابا عبدالله به شهادت رسید، این نانجیب ها به خیمه های زن و بچه ها حمله کردند. یکی از فرزندان و دختران مسلم زیر سم اسبا قرار گرفت و به شهادت رسید. بیایم به تأسی از جناب مسلم که اون لحظات آخر به ابا عبدالله سلام کرد، ما هم سلام بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي اللد بفنائج، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لدیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد و علی. یه بار دیگه به نیابت از همه شهدا، السلام علی الحسین.